اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. در خدمتتون هستیم با برنامه های رادیو تاجیکی. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، امروز شنبه هست، 27 دیمای سال 1399 هجری شمسی که برابر با دوم جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و 16 ژانویه سال 2021 میلادی. ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تقویم تاریخ است. پس از آن برنامه روزانه تکرارش شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه راه به سوی نور را داریم. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. یاران صمیمی دعوت می‌کنم اینک شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
دوستان سلام، من علیرضا جاودانی گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز شنبه 27 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با دوم جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 16 ژانویه سال 2021 میلادی است. پنج سال پیش در چنین روزی 27 دی ماه سال 1334 هجری شمسی سید مجتبی نواب صفوی از روحانیون مبارز ایران و سه تن از یارانش پس از محاکمه فرمایشی در دادگاه نظامی رژیم شاه به اعدام محکوم شدند و به شهادت رسیدند. نواب صفوی رهبر جمعیت فدایان اسلام بود و در سال 1305 هجری شمسی در خانواده مذهبی متولد شد. وی در نوجوانی برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه نجف در عراق رفت و پس از اتمام تحصیلات به ایران بازگشت. نواب صفوی با آگاهی از جنایات و وابستگی رژیم شاه به مبارزه با این رژیم پرداخت تا اینکه سرانجام توسط عوامل رژیم شاه شناسایی و دستگیر شد و در این روز به همراه سه تن از همرزمانش به نامهای طهماسبی، ذوالقدر و واحدی تیرباران شد و به لقاء الله پیوست. هشت سال پیش در چنین روزی 27 دی ماه سال 1391 شمسی محمد بیگلریپور پیشکسوت موسیقی ایران درگذشت. محمد بیگلریپور متولد سال 1324 در تهران بود. او از 4 سالگی ویولون را نزد پدر فرا گرفت و از 6 سالگی وارد هنرستان عالی موسیقی شد. بیگلریپور با درجه عالی نوازندگی لیسانس موسیقی خود را دریافت کرد و پس از آن به انگلستان سفر کرد و در رشته آهنگسازی و رهبری ارکستر تحصیلات خود را ادامه داد و پس از 4 سال فارغ التحصیل شد و به ایران بازگشت. این هنرمند از پرتلاش‌ترین آهنگسازان ایران بود که بالغ بر 1240 قطعه موسیقی ساخت. بیگلریپور سازنده اولین سرود جمهوری اسلامی ایران بود. سمفونی‌های انقلاب، ایران، حضرت محمد و اجرای سمفونی در ازل از جمله آثار بیگلریپور است. او در شامگاه 27 دی ماه 1391 در پی ابتلا به سرطان در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت. به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز شنبه 27 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با دوم جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 16 ژانویه سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
یاران صمیمی، دعوت میکنم تکرار روزانه را همراهی بفرمایید. Thank you.
روزنه. دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی صدای خراسان. با برنامه روزنه در خدمت شما هستیم و در این برنامه موضوع زندگی مسلمانان هند یا هندوستان در وحشت از خشونت هندوهای افراطی را پیگیری میکنیم. پس از گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون شهروندی در هندوستان، اقلیت بزرگ مسلمانان این کشور همچنان در فضای ترس و وحشت از خشونت هندوهای افراطی زندگی میکنند. دولت نارندرا مودی نیز برای جلب آرای هندوها در انتخابات میانه های سال 2021 به این فضای ترس و خشونت دامن میزند. بر اساس گزارش سازمان اقلیت های آسیای جنوبی، در سال 2020 از سال گذشته که دولت تحت رهبری حزب حاکم بهاراتا جناتا اصلاحاتی را در قانون شهروندی پیشنهاد کرد، هندوستان تبدیل به یک فضای خطرناک و خشین برای اقلیت مسلمان شده است. در این گزارش آمده است که در حالی که فضای مدنی در سراسر جهان در معرض تهدید است، موارد هندوستان که خشونت علیه مسلمانان در آن با سرعت فوق‌العاده طی چند سال اتفاق افتاده است، یک مورد منحصر به فرد است. در این گزارش تاکید شده است که هندوستان برای اقلیت‌های مسلمان به فضای خطرناک و خشین تبدیل شده است. در ادامه گزارش سازمان اقلیت‌های آسیای جنوبی، در سال 2020 همچنین ذکر شده که در دکمبر سال 2019 اصلاحیه‌ای در قانون شهروندی هندوستان تصویب شد که عرصه را برای دسته از مهاجران به ویژه مسلمانان این کشور تنگ کرد. قانون شهروندی هندوستان که پارلمان هندوستان در دکمبر سال 2019 آن را تصویب کرد، با دولت اجازه می‌دهد که به مهاجران غیر نظامی از سه کشور مجاور هندوستان، یعنی پاکستان، بنگلادش و افغانستان، به شهروندان این کشورها شهروندی داده شود، مشروط بر این که مسلمان نباشند. این اقدام اعتراضات بسیار را از جانب مسلمانان برانگیخته است. گفتنیست حزب بهاراتا جناتا از زمانی به قدرت رسیدن در سطح ملی در سال 2014 تیز علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه مسلمانان را شدت بخشیده و مسلمان ستیزی از سوی این حزب تأثیر زیادی بر فضای مدنی مسلمانان و سازمان‌ها و فعالیت مسلمانان در جامعه هندوستان گذاشته است. با تصویب قانون تابعیت شهروندی نو، هندوهای افراطی در یک سال گذشته با بهانه‌های مختلفی زندگی برای مسلمانان این کشور را تلخ و سخت کردند. دولت نارندرا مودی نیز با تصویب قانون‌های ضد مسلمانان با مسلمان ستیزی هندوهای افراطی همسویی و همراهی می‌کند. این سیاست دولت هندوستان مشوقی برای هندوهای اسلام ستیز برای حمله به مسلمانان شده است. یکی از موضوعاتی که در هفته‌های اخیر موجب شدت‌یابی حمله‌های هندوهای افراطی به مسلمانان شده است، ازدواج جوانان مسلمانان با دختران از خانواده‌های هندو هاست. هندوهای تندرو این بار ازدواج مردان مسلمان با زنان هندو را بهانه برای حمله به مسلمانان قرار دادند. آنها این موضوع را در سطح گسترده مطرح کردند که مسلمانان با این اقدام تغییر دین همسران هندوشان را می‌خواهند و از این طریق ترکیب جمعیتی هند را دچار تغییر و خلل می‌کنند. این در حالی است که این ادعای هندوها بی‌پایه می‌باشد، چرا که این ازدواج‌ها از دو دین متفاوت بر اساس رضایت است و اگر تغییر در دین دختران هندوها نیز باشد، آن هم بر اساس رضایت می‌باشد. انتخاب دین و مذهب جزء اصول اولیه هر انسانی در کره بشر است، اما در جامعه هندوستان که صدها دین و مذهب وجود دارد، مسلمانان از حقوق و آزادی‌های اولیه انسانی برخوردار نیستند و با اقدامات و حمایت‌های دولت مستقر کنونی، اسلام ستیزی در این کشور به یک امر مشروع و قانونی تبدیل شده است. در راستای اقدامات اسلام ستیزانه هندوهای افراطی، دولت محلی ایالت اترپرادش اخیراً قانون را به تصویب پارلمان ایالتی رسانده است که ازدواج میان مسلمانان با هندوها را ممنوع میکند. هدف این قانون جلوگیری از جهاد عشقی خوانده شده است. اصطلاح جهاد عشقی را هندوهای اسلام ستیز برای ازدواج مردان مسلمان با زنان هندو به کار میبرند. هندوهای افراطی مدعیان که مردان مسلمان از طریق ازدواج با زنان هندو آنها را به تغییر دین مجبور میسازند. بر اساس قانونی که در ایالت اترپرادش تصویب شده است، کسانی که مرتکب جهاد عشقی شوند به مجازات تا 10 سال زندان محکوم خواهند شد. در پی تصویب این قانون در ایالت اترپرادش، روزنامه تلگراف در گزارش اعلان کرد که نزدیک 40 خانوار مسلمان هندوستان به دلیل آزار و اذیت‌های یک گروه ملی‌گرای هندو تصمیم دارند تا از روستای خود در ایالت اترپرادش در شمال هندوستان فرار کنند. بر اساس این گزارش، گروهی از اعضای تندروهای ملی‌گرای با جارناک دال در 23 دکمبر سال 2020 به سمت منزل یک مغازه‌دار مسلمان در این روستا شلیک کردند، زیرا وی از دادن سیگار رایگان به آنها خودداری کرد. تلگراف گزارش داد که صاحب این مغازه و اعضای خانواده‌اش در این حمله آسیب ندیدند، اما خانواده‌های اقلیت مسلمان در این روستا که نزدیک به 600 خانوار هستند تصمیم گرفتند که با سرعت این روستا را ترک کنند. مسلمانان این منطقه تابلوها و نوشتجاتی را در منزل‌های خود نصب کردند که روی آن این عبارت نوشته شده است که این منزل برای فروش است، ما از این روستا مهاجرت خواهیم کرد. این روزنامه به نقل از سرتاج علم که این هفته از این روستا با خانواده‌اش فرار کرده است، نوشته است که او و خانواده‌اش احساس امنیت نمی کنند. هندوها از ما می خواهند که این روستا را تخلیه کنیم. آنها مدت هاست که به ما حمله می کنند و آزار می دهند. دوستان شنونده، در ادامه گفتار روزنه در خدمت شما هستیم با صحبت‌های کارشناسی جناب آقای غفوری، کارشناس مسائل نیم‌جزیره هند، که پیرامون موضوع مطرح شده در گفتار امروزه توضیحاتی دارند که با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با تحولاتی که در هند روی میده با محوریت اقداماتی که علیه مسلمانان در این کشور صورت میگیره، چند نکته را میتوجه. اول اینکه این هستش که به حال اسلام و مسلمانی یکی از ادیان و یکی از جریانهای ریشه‌دار در هند هستن. میشه گفت تاریخ هند رو اگر بخوایم به درستی مطالعه داشته باشیم، باید اسلام و مسلمانان هم در اون مورد بررسی قرار بگیره. بخاطر همین گفت مسلمانان بخشی از ریشه و تاریخ هند هستن و بر اساس تمام قوانین و منشورهای بین‌المللی اونها حق حیات و حق سهم داشتن در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اون کشور بودن. و بر همین اساس هم میشه گفت یکی از مهمترین اقداماتی که باید دولت مردان هند و جامعه هند به تبع اون داشته باشه، همزیستی مسالمت‌آمیز هستش با مسلمانان و در حال اسلامی که ریشه در فرهنگ و در مایه های هند داره. اما اون چیزی که در تحولات هند مشاهده میشه مغایره با این وضعیت و اون حقایقی هستی که در تاریخ و فرهنگ هند وجود داره. من مثلا این هست که همین مثلا از چند منظر قابل توجه هستی که از این رفتارهایی که انجام شد به هر حال سیاست هایی هستی که از بیرون به هند تحمیل میشه. نظام سلطه‌ای که انگلیسی ها بر هند حاکم کردن بر اساس ایجاد شکاف و انشقاق در جامعه هند صورتی و این رویه ای هستش که همچنان شاید هستی متاسفانه در هند و در بسیار کشورهای منطقه در جریان هستش. تقابل هایی که به زمانی بین شیعه و سنی قرار میدن، تقابل هایی که بین عرب و غیر عرب انجام میدن و در هند هم برها بین هندوها و مسلمانان انجام میشه. بخشی از این چیزی که امروز در جامعه هند و کشور هند شاید هستیم برگرفته از بازماندگان همون تفکرات و سیاست هایی هستش که از نظام استعماری و سلطه‌گری انگلیس به کشور تحمیل شده و امروز هم به ادامه اون رو بر اساس همون نگاه و سیاست های نظام سرمایه‌داری غربی چون که در هند ادامه پیدا کرده. نکته دیگه برگرفته از سیاست هایی هستش که متاسفانه دولت مردان هند دارن اجرا میکنن. آقای مودی نخست وزیر هند متاسفانه در گفتش را گرفته است اینکه بخواهد حفظ قدرت داشته باشه و جریان حاکم با روی کرد تشدید رفتارها سرکوبگرانه علیه مسلمان چه در کشمیر چه در زامهر، و حال اون قانون اساسی که قانونی رو که توسط دولت هند به پارلمان داده شد مبنی بر محدود کردن مسلمانان شروع کرد، یکی از عواملی بود که زمینه ساز تشدید ناآرامی ها و ارتباط علیه مسلمانان شده. سیاست های دولت مردان هند برای میشه گفت حفظ و کشف قدرت و اساس تصوراتی که از جامعه هند دارن و سعی میکنن در حال جریان ها و برخی از گروه ها و اقلیت ها رو با خودشون همراه میکنن برای کشف قدرت، از دیگه مؤلفه هایی بوده که زمینه ساز ناآرامی هایی شده که در حال دامنه این رفتارهای سیاست مردان به عرصه جامعه کشیده شده و هنوز شاید هستیم در کنار اقداماتی که از سوی دستگاه‌های امنیتی و نظامی و سیاسی هند علیه مسلمانان داره انجام میشه، از سوی جامعه هم این مسئله مشاهده هستیم و این دوگانگی و انشقاق میشه بین جریان‌های مختلف جامعه هند ایجاد شده که بخش عمده‌ای از این تقابل با مسلمانان هستش که برگرفته از همون رفتارهایی هستش که دولت مردانشون داشته و زمینه ساز این ناآرامی ها شده. مسئله ای که و خاطر این تحولاتی که در کشمیر شاهد هستیم در داخل هند شاهد هستیم اینه که این گونه رفتارهایی که انجام گرفته عملا اون ساختار امنیتی و اون اهداف اقتصادی و اجتماعی که دولت مردان هند برای خودشون تعریف کردن تحت شعاع قرار داده. بخشی از این رفتارها هم چی گفته شه برگرفته از تقابل‌هایی هستش که نسبت سنتی بین هند و پاکستان وجود داره. هر زمان همیشه بین هند و پاکستان افزایش پیدا می‌کنه، شاید تشدید درگیری بین دولت مردان هند با جامعه مسلمانان هست چه در کشمیر چه در سایر مناطق. مجموعه این مؤلفه‌ها زمینه‌ساز به این شده که امروز شاهد ساختاری به هم ریخته هستیم در جامعه هند که برگرفته از تقابل‌هایی هستش که با مسلمانان دارن انجام میشه. متأسفانه یک نکته اساسی هم باید در نظر داشته باشیم، نوع رویکرد جامعه جهانی به این مسئله هستش. کشورهای غربی و سازمان مدنی که ادعای حمایت از حقوق بشر رو سر میزن معمولا در برابر سرکوب مسلمانان چه در هند باشه چه در سایر جامعه و حتی در کشورهای در آمریکا که شاهد موج اسلام که اینجاست این راه سکوت و حمایت رو در پیش گرفتن، این گونه رفتارها دوگانه ای که شهرهای غربی و سازمان ملل در رابطه حقوق بشر و حقوق مسلمانان دارن اعمال میکنن یکی دیگر از مؤلفه‌هایی هستش که زمینه ساز تشدید رفتارهای سرکوبگرانه علیه مسلمانان در هند شده.
برنامه رفزن را ادامه میدهیم با ذکر این مطلب که اسلام ستیزی و مسلمان ستیزی امروز در هندوستان از موضوع حق تابعیت و شهروندی فراتر رفته است و هفته این نیست که موضوعات نوی را هندوها برای حمله به مسلمانان و سخت‌تر کردن شرایط زندگی برای آنان مطرح نکنند. آنها در این مسیر از حمایت دولت ناریندرا مودی نیز برخوردار هستند. نخست وزیر هندوستان پس از پیروزی در انتخابات سال 2014 قول داد که تغییراتی برای رشد اقتصادی، توسعه بخش روستایی و فرصت‌های شغلی یا کاری برای جوانان در این کشور به وجود بیاورد، اما حالا حزب او با شعله‌ور کردن آتش خشونت علیه گروه‌های اقلیت ملی و مذهبی به ویژه مسلمانان متهم است. گفتنی است حزب بهاراتا جناتا و گروه‌های هندوهای حامی این حزب در پیان هستند که هندوستان را تبدیل به کشوری با برتری هندوها کنند. این هندوهای اسلام ستیز بودند که به حزب بهاراتا جناتا کمک کردند تا در انتخابات عمومی سال 2014 282 کرسی پارلمان را کسب کرده و در دهلی نو به قدرت برسند. بر اساس گزارش وضعیت اقلیت‌های جنوبی آسیا در سال 2019، هندوستان پس از لغو خودمختاری مناطق جامو کشمیر در تابستان سال گذشته از سوی حزب حاکمی هندو ملی‌گرای بهاراتا جناتا به جایگاه خطرناک و خشنی برای اقلیت‌های مسلمان تبدیل شده است. مسلمانان و هندوها طی قرن‌ها در آشتی و آرامش در کنار هم زندگی می‌کردند و هیچ یک بر برتری طرف دیگر تاکید نمی‌نمودند. در کشوری مثل هندوستان با ده ها دین و آیین برای ثبات و توسعه راه جز بر رسمیت شناختن حقوق تمام پیروان دین ها و آیین های مختلف وجود ندارد. سیاست اسلام ستیزانه وام گرفته از غرب در هندوستان می باشد و مسیر رشد و توسعه هندوستان را منحرف خواهد کرد. و این کشور را در مسیر تنش و خشونت‌های بی‌پایان قرار خواهد داد. نمی‌شود حقوق اولیه بیش از 200 میلیون مسلمان را نادیده گرفت و از ثبات و امنیت و توسعه سخن گفت. شنوندگان عزیز، با پایان گفتار این ساعتی رفزنه از صدای خراسان رسیدیم. امید است از این برنامه برداشت لازم را کرده باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
یاران همراه، دعوت میکنم راهی به سوی نور امروز را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل
قم
اللیل الا قلیلا او زد علی و رتل ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست. این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب به جاودانی الهی آشنا بشویم. در آغاز این قسمت از برنامه راه به سوی نور از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه 33 از سوره مبارکه جاسیه باشد، که بعدا توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه جلب خواهیم کرد.
و بدا لهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون.
ترجمه این آیه چنین است: و بدیهای اعمالشان برایشان روشن می شود و آنچه را به مسخره می گرفتند آنان را فرا می گیرد. شنوندگان عزیز، در برنامه قبل سخنی منکران معاد بیان گردید که با لحن تمسخر آمیز می گفتند ما نمی دانم قیامت چیست و شک و گمان به وقوع آن نداریم. این آیه در پاسخ آنها می فرماید زمانی که روز قیامت فرارسد پرونده اعمال را به دست آنها می دهند و می بینند که همه کارهایشان در آن ثبت شده و چیزی قابل انکار نیست. در آن هنگام که کارهای زشت آنها در برابرشان آشکار شده و تجسم می یابد متوجه می شوند که آنچه را مسخره می کردند امروز گریبان آنها را گرفته و آنها را در جای قرار داده است که راه برای فرار و نجات ندارند. درسایی که از این آیه می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، قیامت روزی بروز و ظهور کارهای انسان و آثار و عاقبت‌های ناپیدای آنهاست. دوم، احکام و تعالیم الهی را به تمسخر نگیریم که این نو برخورد روز گریبانگیری خود ما خواهد شد. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون با هم گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه 34 از سوره مبارکه جاسیه که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز خواهیم پرداخت.
وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
ترجمه این آیه چنین است و به آنها گفته شود امروز شما را فراموش میکنیم همان گونه که شما دیدار امروزتان را فراموش کردید و جایگاه شما آتش است و برای شما هیچ یاوری نخواهد بود. یاران همراه، در فرهنگ قرآن کریم فراموشی اگر طبیعی باشد بازخواستی ندارد، زیرا انسان به طور طبیعی بعض امور و کارها را فراموش میکند، مانند آن که کسی فراموش کند نماز خود را بخواند. اما اگر فراموشی به معنای بی‌اعتنایی و بی‌توجهی به حکم خدا باشد مستوجب کیفر است، زیرا در واقع فراموشی نیست بلکه به فراموشی سپردن میباشد. بعضی افراد قیامت را انکار میکنند و بر این انکار خود همچنان اصرار میورزند. بعضی دیگر اینچنین موضع نمیگیرند اما در عمل هیچ توجهی به قیامت ندارند و به گونه عمل میکنند که گویا قیامت را به فراموشی سپردند. هر دو گروه متناسب با عقیده و عملشان در آخرت کیفر داده میشوند و خداوند به گونه با آنها برخورد میکند که گویا آنان را فراموش کرده و از رحمتی بی پایان خود محروم ساخته است. البته اینکه خداوند رحیم و مهربان میباشد و کسی را به فراموشی نمیسپارد و از تمام الطاف خود محروم نمیکند، اما برای انسانی لجوج و سرکش این نکته بسیار دردناک و جانکاه است. این آیه در پایان به این نکته مهم اشاره میکند که جایگاه چنین افراد دوزخ است و هیچ یار و یاوری در آنجا ندارند.
بسم الله النور على نور
درسایی که از این آیه میآموزیم به این شرح میباشد: نخست، هر کس در باور و رفتار خود قیامت را به فراموشی بسپارد، در قیامت همچون افرادی فراموش شده با او برخورد میشود و خداوند او را به حال خود واگذار میکند. دوم، ایمان به میعاد کافی نیست، انسان مؤمن باید در همه حال میعاد را به یاد داشته باشد. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی pastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم تلاوت آیه 35 از سوره مبارکه یاسیه را میشنویم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
ذلکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا و غرتکم الحیات الدنیا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
ترجمه این آیه چنین است: این بدان سبب است که شما آیات خدا را به مسخره گرفتید و زندگی دنیا شما را فریب. پس امروز نه از دوزخ بیرون آورده می شوند و نه عذرشان را می پذیرند. عزیزان قرآن دوست، در ادامه آیات قبل این آیه ریشه دوزخی شدن را دو چیز می داند: یکی فریفته شدن به دنیا و دیگر تمسخر آیات خداوند. در واقع دلبستگی شدید به دنیا باعث می شود انسان دنیای پس از مرگ و دادگاه قیامت را انکار کند تا با خیال آسوده و راحت برای قانع کردن لذت ها و خواسته های نفسانی خود بپردازد. این افراد در برابر کسانی که آنان را به یاد کیفر دوزخ می اندازد به حالت تمسخر میگیرند و میگویند: چی کسی از آن دنیا خبر آورده که شما ما را از آن میترسانید؟ کدام بهشت، کدام دوزخ؟ اینها همه وعده های پوچ است. نقد را بگیر و نصیحت را رها کن. روشن است چنین افرادی با این گونه افکار به دنبال توبه و بازگشت نیستند و در این وضعیت از دنیا میروند. آنها در قیامت راهی برای رهایی از دوزخ نمییابند و عذر قابل قبول هم ندارند تا مایه نجات آنها از آتش سوزان دوزخ شود. درسایی که از این آیه می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، منشأ و سرچشمه بد عاقبت شدن انسان فریفته شدن به دنیا و ثروت و قدرت و لذت های آن است. دوم، خداوند حجت را بر همه بندگانش تمام کرده و راه عذر و بهانه را بر آنها بسته است تا در قیامت کسی ادعا نکند. نمی دانستم. یاران همراه، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 36 و 37 از سوره مبارکه یاسیه که آخرین آیات این سوره مبارکه می باشد و بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
ترجمه این آیات چنین است: پس حمد و ستایش مخصوص خداوند است، پروردگار آسمان ها و پروردگار زمین، پروردگار همه جهانیان، و بزرگی و عظمت در آسمان ها و زمین فقط برای او و او عزیز و حکیم است. عزیزان قرآن دوست، این آیات که آیات پایانی سوره مبارکه یاسیه است و جایگاه خداوند در نظام هستی اشاره کرده و می‌فرماید تدبیر امور و کار هستی در آسمان‌های با عظمت و کهکشان‌های بی‌پایان در اختیار خداوند است، چنان که تدبیر امور زمین و زمینیان که در این هستی با عظمت بسیار ناچیز شمرده می‌شود توسط خداوند صورت می‌گیرد. او با قدرت بی‌پایان و شکست‌ناپذیر خود بر اساس علم و حکمت استوارش هستی را اداره می‌کند. بنابراین وظیفه ما انسان ها شناخت درست خداوند و جایگاه نقش او در عالم هستی است و طبعا این معرفت به سپاس و ستایش او سبب می شود، زیرا هر خیر و برکت از ناحیه ذات پاک اوست و تمام ستایش ها به او باز می گردد. در آخرین آیه سوره مبارکه یاسیه به این موضوع اشاره شده که آثار عظمت خداوند در پهنه آسمان و سراسر زمین و همه جهان آشکار است و عظمت و بزرگی در آسمان ها و زمین تنها از آن او.
بسم الله النور، 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 بسم الله النور على
یاران همراه. درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشند: نخست، تمام هستی تحت اراده یک خداوند اداره می شود و در این امر تفاوت میان زمین و آسمان یا پدیده های گوناگون وجود ندارد. دوم، عزت و قدرت در صورت کارساز است که در سایه علم و حکمت باشد. و سوم، عبادت خداوند در گرفت معرفت درست اوست و تنها او شایسته بزرگی و هم تو ستایش می باشد. از آن قرآن دوست، با پایان یافتن تفسیر سوره مبارکه یاسیه ان شاء الله در برنامه بعد تفسیر آسان و روان سوره مبارکه احقاف را آغاز میکنیم. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
الحمد لله، الله سبحان الله، الله الحمد لله، الله الحمد لله.
دوستان خوبم، همراهان گرانقدرم، شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. مردی به عنوان یک مهمان عادی بر علی علیه السلام وارد شد. روزها در خانه آن حضرت مهمان بود، اما او یک مهمان عادی نبود. چیزی در دل داشت که ابتدا اظهار نمی کرد. حقیقت این بود که این مرد اختلاف دعوایی با شخص دیگری داشت و منتظر بود طرف حاضر شود و دعوا در محضر حضرت علی علیه السلام طرح گردد. تا روزی خودش پرده برداشت و موضوع اختلاف و محاکمه را عنوان کرد. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام فرمودند: پس تو فعلا طرف دعوا هستی؟ مرد گفت: بلی یا امیرالمؤمنین. حضرت علی علیه السلام گفتند: خیلی معذرت می‌خواهم، از امروز دیگر نمی‌توانم از تو به عنوان مهمان پذیرایی کنم، زیرا پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: هرگاه دعوایی نزد قاضی مطرح است، قاضی حق ندارد یکی از متخاصمین را ضیافت کند، مگر آنکه هر دو طرف با هم در مهمانی حاضر باشند. در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 5:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
از سرگیری پروازهای منظم بین دوشنبه و تاشکند به زودی اتهام وزارت تندرستی تاجیکستان و مقامات ساختمانسازی ولایت سوخت مرحله اولی رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک موشک‌های بالستیکی نسل جدید ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان رو به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان از آغاز دوباره پروازهای منظم بین دوشنبه و تاشکند در آینده نزدیک خبر داد. اکرام سبحانزاده گفت: در ارتباط با بهبود اوضاع بیماری کرونا در هر دو کشور، هوادستوری مستقیم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ستاد مرکزی مبارزه با کرونا تصمیم گرفت پروازهای منظم بین دوشنبه و تاشکند را از سر بگیرد. اکنون هر دو طرف آماده شروع پروازها هستند و بلیت ها به زودی به فروش گذاشته می شود. بنابر سخنان وی در مسیر دوشنبه و تاشکند و تاشکند و دوشنبه شرکت های سامان ایر و ازبکستان هوای یولری پرواز انجام می دهند. وی تاکید کرد هر هفته روزهای چهارشنبه شرکت هواپیمای ازبکستان یولری و روزهای جمعه سامان ایر در این مسیر پرواز می کنند. سپانزاده همچنین تاکید کرد که همه مسافرانی که از تاجیکستان به ازبکستان یا برعکس سفر می کنند به طور اجباری باید مقررات بهداشتی را رعایت کنند. وی گفت مسافرانی که تب شدید یا علامت های مبتلا شدن به کرونا و همچنین کسانی که گواهی نامه نداشتن اطلاع به کرونا را قبل از 72 ساعت دریافت نکرده باشند در نتیجه اجازه ورود به هواپیما را دریافت نخواهند کرد. در تورنمای خطوط هوایی ازبکستان از انجام اولین پرواز در مسیر تاشکند دوشنبه در 20 ژانویه گزارش شده است. در پی گسترش ویروس کرونا ارتباط هوایی بین دوشنبه و تاشکند در تاریخ 16 مارس سال گذشته 2020 متوقف شد. معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان مقامات مسئول اداره ساختمانسازی ولایت سغد را به پیشنهاد گزارش های بردروغ درباره ساخت 450 مرکز درمانی متهم کرد. سمرالدین علیزاده گفته است که در سال 2018 به منظور ساخت و تجهیز 450 مرکز درمانی در ولایت سغد زمین و منابع مالی اختصاص یافته است که معلوم می شود در این زمینه تا به حال هیچ کاری انجام نشده است. وی تاکید کرده است هنگام سفر جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان به ولایت سغد فاش شد که مقامات مسئول اداره ساختمانسازی این منطقه درباره ساخت این مرکزهای درمانی گزارش های دروغ ارائه کردند، زیرا همه زمین ها خالی می باشد و هیچ نوع فعالیت های ساخت و ساز مشاهده نمی شود. هرچند که مقامات مسئول ولایت سغد با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گزارش می دهند که ساخت 450 مرکزی درمانی آغاز شده است. به همین دلیل فردوس شریف‌زاده شهردار جدید خوجند گفته است که این پدیده موجب نگرانی می باشد که اعتبار مقامات مسئول را زیر سوال می برد. تعداد مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان همان 13308 نفری پیشین است. هیچ بیماری جدید مبتلا به کووید 19 در شبانه روز اخیر در تاجیکستان شناسایی نشده و وضعیت کرونایی در این کشور برای دهمین روز همچنان سفید می باشد. با گزارش مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در مرحله زمانی روزهای 5 تا 13 ژانویه تنها در روزی 10 ژانویه 3 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در تاجیکستان به ثبت رسید و دیگر روزها هیچ موردی از این بیماری مشاهده نشد. بر این اساس تعداد مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان تا ساعت 19 روز جمعه 15 ژانویه سال جاری بدون تغییر همان 13308 نفری پیشین و شمار قربانیان کووید 19 نیز بدون افزایش همان 90 نفر قبل است. گفته می شود از 13308 بیمار گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 13218 نفر بهبود یافتند. رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از اعلام اتهام جدید دادستانی ناحیه حصار علیه معاون بازداشت شدهش خبر داد. رحمت الله ظاهروف گفته است که اخیراً مقامات دادستانی ناحیه حصار علیه محمد مراد آدینایف اتهامات افراطی‌گری و حق برآوردن افراطی‌گری را اعلام کردند. این در حالی است که قبلا اتهام آدینایف اوباشی اعلام شده بود. رحمت الله ظاهروف تاکید کرده است که تا به حال تلاشش برای ملاقات با معاون بازداشت شدهش بدون نتیجه بوده است، زیرا مقام های دادستانی ناحیه حصار مدعی هستند که محمد مراد آدینایف نه به عنوان معاون یک حزب سیاسی بلکه همچون یک فرد عادی بازداشت شده و حق ملاقات با مقامات حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را ندارد. یک ماه قبل در بیانیه دادستانی کلی تاجیکستان درباره بازداشت محمد مراد آدینایف آمده بود و با اعتراض به اعزام یکی از فرزندانش به خدمت نظام وظیفه این اقدام غیر قانونی را انجام داد و با کارمندان اداره نظام وظیفه ناحیه سار درگیر شد و با رسیدن ماموران پلیس از محل حادثه فرار کرده است. اتهام افراطی‌گری میتواند حکم 5 تا 10 سال زندان را برای محمد مراد آدینایف در پی داشته باشد. این در حالی است که مقامات حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان انگیزه بازداشت و اعلام اتهام جدید به وی را سیاسی عنوان میکنند، زیرا محمد مراد آدینایف قبل از بازداشتش از شهرداری دوشنبه درخواست کرده بود که برای برگزاری یک اعتراض عمومی و راهپیمایی علیه افزایش قیمت ها در تاجیکستان اجازه دهند که بعداً ماجرا به خود رنگی دیگر گرفت. کمیته وضعیت فوق‌العاده تاجیکستان و وزارت موقعیت های اضطراری ازبکستان خبری تخریب سد نیروگاه قیرقوم در ولایت سغد را بی اساس عنوان کردند. با دنبال انتشار خبری درباره تخریب سد نیروگاه برقابی قیرقوم، ساکنان ناحیه های سردابه، مرزاباد و اقالتین ولایت سردریای ازبکستان در اطراف تاشکند از ترس احتمال جاری شدن آب این سد به سرعت از خانه های خود خارج شدند و در راه های ارتباطی نیز راهبندان شدید ایجاد شده است. اما مقامات کمیته وضعیت فوق‌العاده تاجیکستان و وزارت موقعیت‌های اضطراری ازبکستان به طور همزمان با انتشار بیانیه‌های جداگانه این خبر را تکذیب کردند و ساکنان مناطق یاد شده خواستند که به خانه‌های خیش برگردند. در این بیانیه تاکید شده است که سد نیروگاه برقابی قیرقوم فعالیت خود را بر اساس مقررات تعیین شده ایمنی و زیست محیطی همچنان ادامه می‌دهد و هیچ اتفاقی نیفتاده و نگرانی‌ها از تخریب سد آن بی اساس می‌باشد. نیروگاه برقابی قیرقوم که 63 سال قبل برای تامین برق ساکنان ولایت سغد و ذخیره سازی آب مورد نیاز زمین‌های کشاورزی ازبکستان و قزاقستان در فصل‌های بهار و تابستان بر روی رودخانه سر ساخته شده است و در حال حاضر بازسازی تجهیزاتی آن ادامه دارد. رئیس مرکز ابتکارات ازبکستان از پایان دوره روابط گرم کشورهای سه مرکزی که از 4 سال پیش آغاز شده است خبر داد. بختیار ارگشو گفته است ازبکستان مخالف ساخت بزرگترین نیروگاه برقابی جهان راغون با سد به ارتفاع تقریبا 400 متر است، زیرا کشورهای پایین‌دست به گفته او با مشکل کمابی روبرو خواهند شد. ارگشو افزوده است در مقابل اعتراض ازبکستان به ساخت این سد، امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان وعده داد اگر ساخت نیروگاه برقابی راغون به پایان برسد، مشکل کمابی دیگر کشورها نیز حل خواهد شد. رئیس مرکز ابتکارات ازبکستان با توجه به سابقه وعده های شفاهی مقامات کشورهای مختلف منطقه در گذشته تاکید کرد بیشتر به تعهدات حقوقی الزام آور اعتماد داریم و معتقدیم نمیتوان با وعده های شفاهی مقام های کشورهای سه مرکزی دلخوش کرد. ارگشف همچنین کندی در علامت گذاری مرزهای ازبکستان و قزاقستان را زنگ خطر عنوان کرده است. نیروگاه برقابی راغون در 110 کیلومتری شمال شرق دوشنبه در تاجیکستان در حال ساخت با ظرفیت تولیدی 17 میلیارد کیلووات ساعت برق می‌باشد. این نیروگاه قدرت تامین نیروی برق و آب تمام آسیای مرکزی را خواهد داشت. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان می‌باشیم. مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم 15 با اجرای عملیات ترکیبی موشکی و پهبادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه عمومی کویر مرکزی ایران برگزار شد. مرحله اول این رزمایش روز جمعه با رمز یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها با شلیک انبوی موشک‌های بالستیک زمین به زمین و عملیات پهبادهای تهاجمی بمب‌افکن در منطقه عمومی کویر مرکزی ایران برگزار گردید. در این مرحله از رزمایش یاد شده که با حضور فرماندهان و مسئولان عالی‌رتبه نیروهای مسلح ایران برگزار گردید. با بهره‌گیری از نسل جدید موشک‌های بالستیک زمین به زمین و پهپادها، حمله ترکیبی و پایگاه دشمن فرضی و نابودی همه هدف‌های تعیین شده تمرین شد. در این رزمایش موشک‌های بالستیک نسل جدید ایران در کلاس‌های ذوالفقار، زلزال و دیسفول به سمت هدف‌های تعیین شده شلیک شدند. این موشک‌ها به سرجنگی جدا شونده و قابلیت هدایت از خارج از فضا و نیز قدرتی گذشتن از سپر موشکی دشمن مجهز شدند. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران تاکید کرد که با فوت 83 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در مدت بسیار ساعت گذشته، تعداد عمومی جانباختگان این بیماری در ایران به 56621 نفر رسیده است. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، روز جمعه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران افزود در بسیار ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6485 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و 631 نفر از این افراد بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در ادامه با بیان اینکه مجموع عمومی بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 1,318,295 نفر رسیده است، گفت خوشبختانه تا کنون 1,108,011 نفر از این بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها مرخص شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 93 میلیون نفر را در دنیا گرفتار کرده و بیش از 2 میلیون نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. دولت ونزوئلا با سردار سپهبود شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در 3 ژانویه سال گذشته 2020 به دست آمریکا در عراق به شهادت رسید، ادای احترام کرد. مراسم بزرگداشت سردار سلیمانی با حضور خانم آریکا فاریاد، شهردار کرکس، جاکلین فاریاد، رئیس دولت محلی این شهر و حجت الله سلطانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا، در میدان سیمون بلیور شهر کرکس برگزار شد. در بخش دیگر از این مراسم از کتاب عمویم سلیمانی ویژه کودکان و نوجوانان اسپانیایی زبان رونمایی شد. در این زمینه گزارش همکارمون خانم گارسیا از کرکس آماده پخش می باشد که اکنون این گزارش را با هم می شنویم.
اینجا میدان بولیوار کاراکاس پایتخت ونزوئلا است. این گل‌ها به منظور بزرگداشت سردار قاسم سلیمانی دقیقاً در مکانی قرار می‌گیرد که تندیس رهبر آزادی بخش ونزوئلا واقع شده تا نشان داده شود او نیز مانند سیمون بولیوار و هوگو چاوز یک قهرمان بین‌المللی است. مراسم یادبود مردی که توانست در غرب آسیا با تروریسم مقابله کند در ونزوئلا همچنان ادامه دارد. ترور سردار سلیمانی که به دستور دونالد ترامپ صادر شد، او را به میلیون ها نفر تبدیل کرد.
با اقدام بیرحمانه خود کاری کردند که همه مردان و زنان مشتاق شوند او را بشناسند.
سردار سلیمانی عاشق کودکان بود و این کودکان بودند که با گلبرگ‌های روز کتاب عمویم سلیمانی را از انتشارات فانوس دریایی رونمایی کردند. در صفحات این کتاب به زندگی سردار که وقف بشریت بود اشاره شده است. این کتاب متعلق به کودکان و جوانان است تا پیرو راه او باشند. هر صفحه از کتاب صحنه هایی از چهره انسانی متواضع و یکی از بزرگترین متفکرهای نظامی دنیا را گرد آورده است که زندگی خود را برای صلح و اتحاد در غرب آسیا فدا کرد. این ارتباط معنوی است که امریکا نمیتواند به آن پایان دهد. کتاب عمویم سلیمانی در کولومبیا و اکوادور موجود است و پس از ونزوئلا در سایر کشورهای امریکای لاتین توزیع خواهد شد تا در هر گوشه‌ای کودک و جوانان با میراث و عشق سردار قاسم سلیمانی آشنا شوند.
مادلین گارسیا، خبر گزاری صدا و سیما، کاراکاس، ونزوئلا.
در حالی که چیزی به مراسم سوگند جو بایدن نمانده، نشانه از توافقی دموکرات‌ها و جمهوری خواهان برای حذف دونالد ترامپ از صحنه سیاسی آمریکا برای همیشه مشاهده می شود. شرح بیشتری این خبر را در گزارش همکارمون کامنور نجف‌زاده از نیویورک بشنوید.
کاخ سفید، اسباب کشی ادامه دارد. چیزی به مراسم تحلیف نمانده و بایدن در راه است. نیروهای گارد ملی دیشب را هم در کنگره سپری کردند. جز جنگ جهانی دوم و درگیری‌های واشنگتن 1968 چنین چیزی سابقه نداشته. اینکه جلسه اصلی استیضاح ترامپ در سنا کی برگزار می‌شود کسی دقیق نمی‌داند. شاید جمعه همزمان با روز تحلیف بایدن و شاید بعدها. به هر حال نشانه‌هایی از توافق دو حزبی بر سر حذف ترامپ از عرصه سیاست آمریکا دیده می‌شود. حقوق مادام العمر و هزینه سفر و مخارج کارمندان دفتر و حق درمان و بیمه و هزینه های حفاظتیش هم ممکن است بعد از استیضاح در سنا حذف شود. از آن سو پرونده هایی که علیهش گشوده شده یکی دوتا نیست. شاید بخواهد از همان روش ریچارد نیکسون استفاده کند. 1974 وقتی نیکسون از ریاست جمهوری استعفا داد و جرارد فورد معاون او رئیس جمهور شد، فورد فرمان عفو نیکسون را امضا کرد. فقط 5 روز باقی مونده تا مراسم تحلیف جو بایدن، مراسمی که کاملا متفاوته. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رئیس جمهوری ترکیه مقابل دوربین‌های تلویزیونی با تزریق اولین دوز از واکسن چینی سینوک ضد ویروس کرونا واکسین شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در بیمارستان شهر آنکارا پس از دریافت نخستین دوز از واکسن چینی سینوک گفت: در نظر داریم با کمک خداوند همه شهروندان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن واکسینه کنیم. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون حمید کامل از آنکارا جلب میکنیم.
ترکیه واکسیناسیون کرونا را با ورود 3 میلیون دوز واکسن چینی آغاز کرد. دوره چند ماهه واکسیناسیون پس از رسیدن کامل 50 میلیون دوز واکسن خریداری شده از چین با اولویت بندی ابتدا کادر درمان، سالمندان و بیماران مزمن انجام میشود. واکسیناسیون کرونا با تزریق واکسن چینی به وزیر بهداشت و رئیس جمهور ترکیه در برابر دوربین رسانه‌ها آغاز شد.
چیندن گیرن اشتدارد 50 میلیون تمام دیجاز.
سعی میکنیم 50 میلیون واکسن چینی خریداری شده را هر چه زودتر وارد ترکیه کنیم. تلاشمان این است که نیاز مردممان را برای واکسیناسیون هر چه سریعتر برآورده کنیم.
بر اساس برنامه ریزی شهروندان عادی برای واکسینه شدن در برابر کرونا تا 4 ماه آینده امیدوارند. آن هم با واکسنی که در داخل ترکیه در حال پیگیری و ساخت است. در حال حاضر هم اگر محموله واکسن چینی کامل به ترکیه برسد، حتی کفاف نصف جمعیت این کشور را هم نمیدهد.
من خودم کادر درمانم و شاهد فعالیت شبانه روزی متخصصان کشورمان برای ساخت واکسن داخلی هستم. مطمئنم نتیجه خوبی خواهد داشت.
قطعا واکسن بومی بهتر خواهد بود. از محتویات واکسن‌های خارجی خبری نداریم. ممکن است در بلند مدت عوارض جبران ناپذیری داشته باشند.
مسئولین بهداشتی میگویند امیدمان به واکسن قابل اعتماد ساخت داخل است.
واردات واکسن آمریکایی و اروپایی هم به ترکیه فعلا در حد حرف و صحبت است. هنوز پای واکسن فایزر و یا مشابه اروپایی آن به ترکیه باز نشده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
سونامی ویروس جهش یافته کرونا در انگلیس همچنان قربانی می‌گردد. دانشمندان علوم پزشکی در انگلیس بر اساس رویش مدل سازی اعلام کردند که تاکنون نزدیک به 13 میلیون نفر در این کشوری 67 میلیون نفری با ویروس کرونا مبتلا شدند. گزارش همکارمان مجتبی قاسم زاده را در این زمینه از لندن بشنوید.
سونامی ویروس جهش یافته در انگلیس همچنان پرشمار مبتلا می‌کند و قربانی می‌گیرد. دانشمندان علوم پزشکی در انگلیس بر اساس روش مدل سازی اعلام کردند تاکنون نزدیک به 13 میلیون نفر در این کشور 67 میلیون نفری به ویروس کرونا آلوده شدند. از هر 5 نفر یک نفر.
به نظرم دولت بریتانیا در مهار این همه‌گیری بد عمل کرده. تصمیم‌ها و سیاست‌های متعدد و گهگاه متضاد همه رو گیج کرده. یه زمان مدعی مدارس برای دانش آموزا و معلم ها امنه، اما بلافاصله قرنطینه سراسری برقرار و مدارس رو تعطیل میکنه. دولت از همون ابتدای همگیری بد عمل کرده.
فشار بر شبکه بهداشت و درمان و کارکنان آن در انگلیس به ویژه در تصمیم هولناک انتخاب بیماران برای تخصیص امکانات درمانی به حدی رسیده که بنا به نتیجه یک پژوهش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس، اضطراب کادر درمانی بخش مراقبت‌های ویژه از سربازان میدان جنگ بیشتر شده و در یک بررسی مشخص شد 45% از 700 پزشک و پرستار مورد بررسی دچار اختلال تنش‌زایی پس از رویداد افسردگی PTSD شده اند. ویروس انگلیسی در میان جوانان و نوجوانان گسترش بیشتری یافته و میانگین سن بیماران کرونایی را کاهش داده است. ناکامی در رسیدن به اهداف سومین قرنطینه سراسری در انگلیس به رغم اجرای واکسیناسیون موجب شده شماری از نمایندگان مجلس و دانشمندان بر ضرورت اجرای محدودیت‌های بیشتر در این کشور تأکید کنند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با گزارش جدید مرکز آمار دولت فدرال پاکستان نشان می‌دهد از زمانی که بیماری کرونا در این کشور گسترش پیدا کرده است، حداقل 26 میلیون پاکستانی شغل خود را از دست دادند. همکارمون پیمان رحمانی از اسلام‌آباد درباره این خبر بیشتر شرح می‌دهد.
نتایج جدید مرکز آمار دولت فدرال پاکستان نشان می‌دهد از زمانی که بیماری کرونا در این کشور شیوع پیدا کرده، دست کم 26 میلیون پاکستانی شغل خود را از دست دادند. در این گزارش که به بررسی تأثیرات کرونا بر کار و رفاه اجتماعی در جامعه پاکستان پرداخته آمده است، بیش از 30% از پاکستانی هایی که در خارج از کشور مشغول به کار بودند حالا بیکار شدند و به کشورشان بازگشتند.
من 10 سال بود در دبی زندگی می کردم، اما بعد از شیوع کرونا کارم را از دست دادم و حالا به کشورم برگشتم.
پاکستان که پیشتر نیز با مشکلات اقتصادی مواجه بود، حالا با گذشت 1 سال از بحران کرونا اقتصادش در برابر این پاندمی فراگیر آسیب پذیرتر بوده.
نزدیک به 100 میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه به دلیل کرونا به زیر خط فقر رفتند. این موضوع همکاری هرچه بیشتر نهادهای بین المللی برای غلبه بر چالش های اقتصادی موجود را می‌طلبد.
کرونا باعث کاهش واردات کالا از خارج و افزایش قیمت‌ها در داخل شده و تورم نیز روز به روز به زندگی مردم و اصناف فشار می آورد.
پیامدهای اقتصادی بحران کرونا در پاکستان باعث کاهش درآمد 57% مردم این کشور شده.
کرونا که آنکه بعد کاروبار
با شیوع کرونا فعالیت‌های تجاری ما به طور کلی آسیب دیده و این باعث شده که دخل و خرجمون با هم همخوانی نداشته باشه.
رسانه‌های پاکستانی نیز هفته گذشته در گزارشی از تعطیلی 50% آژانس‌های مسافرتی در پی شیوع کرونا خبر داده بودن.
کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و همچنین افزوده شدن بدهی‌های خارجی از دیگر پیامدهای کرونا بر اقتصاد پاکستان است. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. جوران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی که آن را همکارمون آقای نیکورز آماده کرده است.
نشریه صدای مردم صحبت‌های لؤی ایسا سفیر فلسطین در تاجیکستان را منتشر کرده است که او در این مصاحبه گفته است در کشور تاجیکان بیگانه نیام. 4 ژانویه سال روان در سفارت دولت فلسطین در جمهوری تاجیکستان سیمپوزیومی فرهنگی زیر عنوان تاریخ و رویدادهای فلسطین برگزار گردید. سفیر دولت فلسطین در جمهوری تاجیکستان دکتر لؤی ایسا درباره تاریخ و فرهنگ بسیار هزار ساله و موضع‌های سیاحی، وضعی ساحی، تندرستی و معارف، کشاورزی و اقتصاد فلسطین معلومات داده. از جمله ذکر کرد که او عضو پارلمان فلسطین بوده، تا این دم در کشورهای الجزایر، تونس، موریتانیا و سلطنت عمان به حیث سفیر دولت فلسطین فعالیت نموده است. لؤی ایسا گفته است پیش از به تاجیکستان آمدن درباره این کشور باستانی و زیبا منظر معلومات زیاد نداشتم، ولی وقتی که به این مملکت دلکش آمدم با چهره گرم مردم روبرو شدم و طرز لباس پوشی و رسم آیین آنها، منظره های زیبای دوشنبه و دیگر موردهای خاص این کشور را مشاهده کرده گمان کردم که در دیار خود قرار دارم. این نزدیکی‌های فرهنگی و تاریخی را دیده خود را در ملک تاجیکان بیگانه احساس نمی‌کنم. نوشته است روزنامه صدای مردم از قبل لوای عیسی سفیر فلسطین در تاجیکستان. همچنین سفیر فلسطین در تاجیکستان ابراز داشته که هنوز سال 1992 رابطه‌های دیپلماتیک تاجیکستان و فلسطین برقرار شدند و هم‌اکنون 13 سازشنامه میان دو دولت در مورد همکاری‌های گسترده آماده امضا بوده و 7 سازشنامه دیگر نیز در حال تهیه هستند. یکی از اینها برای ماندن همکاری در سایه معارف می باشد. صدای مردم همچنین ذکر کرده که در دوره شوروی جوانان فلسطینی در مکتب‌های عالی تاجیکستان تحصیل نموده، چندین طبیب، مهندس و عالم از جمله تحصیل کردگان در تاجیکستان در فلسطین فعالیت می کنند. سامانه حقیقت سغد درباره پیامدهای بیماری کووید 19 یا کرونا ویروس مطلبی را منتشر کرده، در آن از جمله ذکر کرده است که مسئله سرایت یابی و پیشگیری از سرایت دوباره کووید 19 جهانیان را تا به حال آرام گذاشته نمیتواند. در این زمینه در جهان صدها مؤسسه تبابتی و تشخیصگاه های معاصر بنیاد شده اند. ساکنان بر این عقیده اند که شمار گرفتار شوی به ویروس در تاجیکستان کم شده است، ضرورت استفاده از نقاب های محافظتی نمانده است. این در حالی است که برخی دانشجویان و خوانندگان مکتب های تحصیلات میانه و دیگر نفرانی که همروزه بین اهالی در رفت آمد هستند، علل خصوص در داخل نقلیات جمعیتی مسافرکشانی به استفاده نقاب های محافظتی می گردند. این عمل آنها باعث نگرانی اطرافیان است، تاکید شده است در این مطلب. حقیقت سوخت همچنین صحبت های معروف حاجی بایف، یکی از مسئولان وزارت تندرستی در ولایت سغد را منتشر کرد که در آن او ذکر کرد که هرچند نسبت به ماهای پیشین سرایت یابی از کرونا ویروس کم به قید گرفته شده است، ولی نباید در مورد رعایت قاعده های محافظتی و معیارهای طبی و بهداشتی صرف نظر کرد. نشریه فرج درباره سهل‌انگاری مقامات و مسئولان منطقه یغناب در ناحیه عینی مطلبی را منتشر کرده است. منطقه یغناب یکی از منطقه های خاص تاجیکستان می باشد که در آنجا مردم طرز خاصی گویش خود را دارند. در این مطلب می خوانیم: در سال 2019 رئیس ولایت سغد به منطقه یغناب سفر کرد. گفتنی است در طول سالهای استقلال تاجیکستان تنها 3 نفر از رئیسان این ولایت بودند که به منطقه یاد شده و دورافتاده و کوهستانی یغناب سفر کرده با اهالی از نزدیک دیدار نمودند. در سفر اخیر رئیس ولایت سغد به منطقه کوهستانی یغناب وعده‌های زیادی برای آبادانی این منطقه داده شد و رئیس ولایت به مسئولین دستور داد تا هر چه زودتر مشکلات مردم را به خصوص در زمینه راه و پل‌ها یا کوپروک ها حل و فصل کنند. اما به نوشته فرج تا هنوز این وعده ها اجرا نشدند. فرج در ادامه از این بیت نیز کار گرفته که پی مجلس مصلحت آراستند، نشستند و گفتند و برخواستند. یغنابی ها 50 سال باز از این گونه جلسه های بی عمل و بی بنیاد مانده و خسته شدند. در اول از وعده های آسمان رس خیلی شاد می شوند، چون گفته های رهبران عملی نمی گردد باز غم دامنگیرشان می شود. سامانه آیلا راجع به مشکل طلاق تلفنی و رایج شده در میان مهاجران مهنتی مطلب بسیار حل طلب را منتشر کرده است. به نوشته آیلا، مهاجرت ترکیب لغوی زبان ما را با واجب و عباره تلفن طلاق و طلاق تلفنی قوی ولی بنیاد آیلا را ضعیف گردانیده است. نویسنده مطلب گفته است: من شخصا 4 عروس تلفن طلاق را میشناسم و مطمئنم که در مقیاس تاجیکستان این موردها و این افراد کم نیستند. نگرانی پدران و مادران در آن است که چرا شورای علمای تاجیکستان به آسانی و بی مقاومت تلفن طلاق را شرعی نمودند. طلاق نیز مثل نکاح مسئولیت بزرگی را تقاضا دارد و صد ساله ها احیان در خاندان تاجیک در حضور والدین و شاهدان بعد بررسی مسئله و مشکلات همسران سبب ها و دین گناه صورت می گیرد و از این رو اکثرا آداب و شرم و شریعت پیش راه خانه ویرانی را می گرفت. حالا خیلی آسان شده است،
از 5000 کیلومتر دورتر در سرزمین روسیه به شرط شاهد تلفن را میگیرند و طلاق میدهند. اگر این مشکل حل نشود، برای آینده تاجیکستان میتواند مشکلات و ناگواری ها و نابسامانی های زیادی را به دنبال داشته باشد. تأکید شده است در مطلب سامانه آیله.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. از سرگیری پروازهای منظم بین دوشنبه و تاشکند به زودی. اتهام وزارت تندرستی تاجیکستان و مقامات ساختمانسازی ولایت سوخت. و مرحله اولی رزمایش پیامبر اعظم صلوات الله علیه 15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک موشک‌های بالیستیک نسل جدید ایران. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرض سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان برای شما در همه جا با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
یاران صمیمی، سپاسگزار هستم که با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه با ما همراه بودید. برنامه های ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.